With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
خوش اومدین به 26مین قسمت پادکست من. من مهدی عباسی هستم و اینجا برای شما مقاله های ارزشمند روزنامه نگاری رو روایت میکنم. قسمت اولین اپیزود از فصل سوم پادکسته که تقریبا همزمان شده با سومین سال فعالیتم. تو 25 قسمت قبلی مقاله‌ای رو روایت می‌کردیم اینجا که برنده یا نامزد جایزه روزنامه نگاری پولیتسر بودن. ولی فرقی که این فصل می‌کنه اینه که سراغ مقاله‌های غیر پولیتسری هم میریم. مثل همین مقاله‌ای که تو این قسمت قرار گوش بدید. مقاله‌ای که این دفعه می‌خوام براتون بگم خیلی جدیده. جولای 2021 منتشر شده تو مجله نیویورکر، یعنی حدود 6 ماه پیش. درباره یه پروژه جنجالیه که چند سال بعد جنگ جهانی دوم تو برلین انجام شده. اومدن زیر نظر دولت سرپرستی بچه‌های پرورشگاهی رو دادن به مردای پدوفیل. بیشتر نمیگم از داستان که اسپویل نشه. مقالم کاملا بزرگسالانه است و فکر نمی‌کنم لازم باشه بچه‌ها ذهنشون رو درگیر این موضوعات کنن. پس موقع شنیدنش مطمئن بشین بچه‌ای دور و برتون نیست. فقط خیلی خلاصه چند تا نکته بگم و بریم سر شنیدن داستان. اگه متوجه شده باشین موزیک افتتاحیه پادکست از قسمت قبل عوض شده. این موزیکو دوست جدید و کار درست من سروش ارجمندی به طور اختصاصی واسه پادکست میم ساخته که اینجا ازش تشکر مخصوص میکنم. زحمت ترجمه این قسمت رو هم نازنین قاری کشیده. دست نازنین هم درد نکنه، این سومین مقاله ایه که واسه میم ترجمه میکنه. تشکر بعدی هم از دوستایی که لطف کردن و از پادکست حمایت مالی کردن. حالا بحث مادیش به کنار، خیلی ارزش معنوی داره واسه من این کار و خب انرژی زیادی هم میده. خبر جدیدم اینه که امکان حمایت مالی شنونده‌های خارج از ایران هم به وجود اومده. از طریق سایت هامی باش میتونید به صورت ارزی هر جای دنیا که هستین از پادکست میم حمایت کنید. و نکته آخر، انتشار این قسمت همزمان شده با حرف و حدیث‌های مربوط به اجرایی شدن طرح صیانت اینترنت. اگه صدای من احیاناً به گوش کسایی که دستی تو این ماجرا دارن میرسه، فقط میخوام بهشون بگم تاریخ بخونین و ببینین هیچ کس با هیچ قدرتی نتونسته صدای حقیقت رو خفه کنه. ایستادن در برابر خاص مردمی که شما خودتون رو نماینده اونا میدونین کاری نیست که نام نیکی از شما به جا بزن. بریم و اپیزود پروژه کنتلر رو با هم دیگه گوش بدیم. یه روزی تو سال 2017 یه جوان 34 ساله آلمانی که اسمش هست مارکو تو روزنامه یه مقاله دید راجع به یه پروژه تحقیقاتی قدیمی که یه پروفسور روانشناس راش انداخته بود. مارکو عکس این پروفسوره رو که دید تو مقاله فوری شناختش. تو بچگیاش زیادی اینو دیده بود. اولین چیزی هم که با دیدن قیافه ایشون یادش اومد شکل لباش بود. خیلی نازک بودن. انگار اصلا لب نداشت. مارکو از همون بچگی از فرم لبای این بدش میومد. وقتی مقاله رو خون تعجب کرد. دید زیر عکسش نوشتن پروفسور هلموت کنتلر، یکی از تاثیرگذارترین سکسولوژیست های آلمان. مقاله درباره نتیجه تحقیقاتی بود که جدیداً روی یکی از پروژه های دکتر کنتلر انجام داده بودند. این پروژه معروف بود به آزمایش کنتلر، کنتلر اکسپریمنت. سالای آخر دهه 80 میلادی کنتلر یه پروژه تحقیقاتی را انداخته بود که توش سرپرستی بچه‌های پرورشگاهی رو می‌دادن به آدمای پدوفیل. پدوفیل به کسایی میگن که تمایل دارن با بچه‌ها رابطه جنسی برقرار کنن. نکته جالب‌تر این بود که پروژه زیر نظر دولت بود. حتی سنای برلین حمایت مالی هم می‌کرد ازش. مارکو یکی از بچه‌هایی بود که درگیر این پروژه بودن. تو بچگی به فرزند خوندگی گرفته بودنش و پدر خوندش مرتب می‌بردش پیش کنتلر. خیلی سال از اون روزا گذشته بود، الان دیگه مارکو خودش یه دختر 1 ساله داشت. وقتی مقاله رو کامل خوند، عکس‌العمل خاصی نشون نداد. روزنامه رو گذاشت کنار و همون کاریو کرد که هر روز میکرد. هیچ کاری نکردن. نشست جلوی کامپیوتر و زل زد به صفحه مانیتور. قیافه مارکو شبیه بازیگراست. قد بلند داره، صورت کشیده با موهای مشکی پرپشت. تو زندگیش فقط یه بار یادش میاد گریه کرده باشه. میگه اگه کسی جلوی من در حال مردن باشه، طبیعیه که دلم میخواد کمکش کنم. ولی اونجوری نیست که از نظر احساسی روم تأثیری بذاره. یه دیوار دور خودم دارم که احساسات نمیتونن ازش رد شن. مارکو با دوست دخترش زندگی میکنه که آرایشگره، ولی تا حالا هیچ وقت راجع به بچگیاش چیزی بهش نگفته. فعلا بیکاره. یه مدت کوتاهی پستچی بود ولی زیاد نمون سر اون کار. چون هر وقت یکی حرفی میزد که اینو یاد پدرخوندش یا دوران بچگیش مینداخت، حالش بد میشد. ضربان قلبش وای میساد. دنیا جلوی چشاش سیاه میشد. وقتی میخواست حرف بزنه احساس میکرد صداش مال خودش نیست. پدرخوندش اسمش بود فریتز هنکل. مارکو مقاله رو که تو روزنامه خون تا چند ماه فکرش درگیر بود. گشت شماره نویسندش رو پیدا کرد که یه خانومی بود به اسم ترزا ننتبیش. ایشون کارشناس علوم سیاسی بود و توی مؤسسه کار میکرد وابسته به دانشگاه گوتینگن آلمان. تماس گرفت با خانم ننتبیش و خودش رو یکی از اون بچه های بی سرپرستی معرفی کرد که تو آزمایش کنتلر بوده. گفت پدرخوندش هر هفته با کنتلر تلفنی حرف میزده. گویا کنتلر که اون موقع یه روانشناس بزرگ بوده و کرسی استادی داشته تو دانشگاه هانوفر، بدون اینکه خود مارکو متوجه باشه نقش مهمی تو تربیتش بازی کرده. خانم ننتفیش فکر میکرد پروژه کنتلر دهه 70 میلادی تموم شده، ولی مارکو بهش گفت تا سال 2003 تو خونه پدرش زندگی میکرده، یعنی تا 21 سالگی. شوک شد ننتفیش از شنیدن این حرف. مارکو چند بار بهش گفت تو اولین نفری هستی که دارم راجع به این موضوع باهاش حرف میزنم. اصلا این اولین باره که دارم داستانم رو تعریف میکنم. مارکو وقتی بچه بود فکر میکرد اتفاقایی که داره میفته طبیعیه. با خودش میگفت قانون زندگی همینه دیگه. بکش یا کشته شو. ولی حالا که فهمیده بود تمام این مدت دولت از قضیه خبر داشته، اوضاع فرق میکرد. چند هفته بعد مارکو زنگ زد به یکی از برادرخونده‌هاش. اسمش سوئن بود. اینا 13 سال با هم تو خونه هنکل زندگی میکردن. با اینکه دوستش داشت سوئنو، ولی زیاد نزدیک نبودن با هم. هیچ وقت نشسته بودن درست و حسابی حرف بزنن. بهش گفت فهمیده اینا یه بخشی از یه پروژه آزمایشی بودن. ولی سوئن نمیتونست درک کنه دقیقاً چه اتفاقی افتاده. مارکو میگفت بعد این سالا به اتفاقایی که برامون افتاده بود فکر کردن و فراموش کرده بودیم. مارکو وقتی بچه بود تو خیالاتش خودش رو یه شوالیه یه شجاع میدید که از ظاهرای مسیحی تو مسیر اورشلیم محافظت میکنه. بچه شیطونی بود. یه وقتایی میرفت محلهای اطراف خونهشون تو برلین واسه خودش میپلکید. سال 1988 وقتی 5 سالش بود و داشت تنهایی از خیابون رد میشد یه ماشین زد بهش. تصادف خیلی جدی نبود ولی باعث شد توجه شعبه بهزیستی محله شونبرگ آلمان بهش جلب شه. به آلمانی میگن یوگندامت، انگلیسیش هم میشه یوس ولفر آفیس. من اینجا واسه راحتی بهش میگم بهزیستی. این یوگندامتا یا بهزیستیا زیر نظر سنای برلین اداره میشن یا همون دولت محلی برلین. خیلی ریز نمیشم رو ساختار اداریشون، همین که بدونیم همه اینا سازمان دولتی هستن تو آلمان اینجا برامون کفایت میکنه. خلاصه مددکارای بهزیستی اومدن بررسی کردن یه مقدار زندگی مارکو رو، فهمیدن مادرش نمیتونه توجه احساسی کافی بهش داشته باشه. مامان تو یکی از این دکه‌های کوچیک سوسیس فروشی کار میکرد و بعد تنهایی خرج زندگی رو در میآورد. باباشون هم یه مهاجر فلسطینی بود که طلاق گرفته بود و نبود تو زندگی اینا. مامانه روزا مارکو و برادر بزرگش رو با لباسای کثیف میفرستاد مهد کودک و اینا مجبور بودن 11 ساعت اونجا بمونن که مامانه بیاد دنبالشون. سر همین مددکارا گفتن بهتر مارکو رو از مادرش بگیرن و بفرستنش جایی که فضای شبیه تری داره به خانواده. بعد یه مدت قرار شد سرپرستی مارکو رو بدن به هنکل. هنکل یه مرد مجرد 47 ساله بود که شغلش تعمیر وسایل برقی خاص بود. مارکو هشتمین پسری بود که هنکل سرپرستیشو میگرفت. از سال 1973 شروع کرده بود به گرفتن هزانت بچه های بی سرپرست. یعنی از 16 سال قبل. فقط هم پسرها رو میگرفت. 6 سال بعد یه مددکار بهزیستی فهمیدین با یکی از پسرخونده‌هاش رابطه جنسی داره. وقتی دادستان عمومی اومد درباره این اتهام تحقیق کنه، کنتلر تو پرونده دخالت کرد. میگفت من مشاور هنکلم. هر بار دیگه‌ای هم که به هنکل اتهام تجاوز زدن، کنتلر خودشو مینداخت وسط و طرف هنکل رو می‌گرفت. کنتلر یه دانشمند مشهور و خوشنام بود. چند تا کتاب مهم چاپ کرده بود درباره آموزش مسائل جنسی و آموزش والدین. همیشه هم پای ثابت مصاحبه‌های روزنامه تلویزیون بود. روزنامه دیت سایت بهش میگفت مهمترین شخصیت آلمانی در حوزه آموزش‌های جنسی. کنتلر یه نظر کارشناسی نوشت واسه دادگاه با سربرگ رسمی دانشگاه. توش گفت هنکل رو از طریق یه پروژه پژوهشی میشناسه. تعریف کرد از مهارت‌های پدرانه هنکل. گفت اون مددکاری که این اتهاما رو بهش زده به حریم خصوصی خانوادگیش تجاوز کرده. از پیش خودش برداشته برداشتای آبکی و اشتباه ارائه داده. بعد این نامه تحقیقات جنایی دیگه ادامه پیدا نکرد. اولین باری که مارکو خونه ی هنکل رو دید خیلی تحت تاثیر قرار گرفت. یه آپارتمان بزرگ 5 خوابه بود، طبقه سوم یه ساختمان قدیمی وسط خیابونای فریدناو. این محله فریدناو یکی از جاهای مرفه نشین برلینه. خیلی هم محبوب سیاستمدارا و نویسنده هاست. دو تا پسرخونه دیگه ی هنکل هم اون موقع اینجا زندگی می‌کردن. یکیشون 16 سالش بود، اون یکی 24 سال. هیچ کدومشون هم زیاد جور نشدن با مارکو. مارکو ولی از زندگی جدیدش خوشحال بود. به خصوص که دوتا خرگوش هم داشتن تو خونه که همش باهاشون بازی میکرد و بهشون غذا میداد. هنکل تو گزارشایی که باید ماه به ماه مینوشت درباره بچه‌هاو میداد به بهزیستی، میگفت مارکو از شرایط جدیدش خیلی خوشش اومده و هر چی بهش میدی ذوق میکنه. هر چند ماه یه بار هنکل و پسرخونده‌هاش میرفتن هانوفر کنتلر رو ببینن. این ملاقات‌ها واسه این بود که کنتلر ببینه بچه‌ها تو چه وضعی هستن. چی میگن راجع به گذشته‌شون؟ ترس‌ها و آرزوهاشون چیه؟ چطوری دارن بزرگ میشن؟ چه احساسی دارن از زندگیشون؟ یه جورایی میشه گفت روند بزرگ شدن و شکل گرفتن شخصیتشون رو زیر نظر میگرفت اینجوری. نویسنده یه عکسی دیده از یکی از همین جلسه ها که کنتلر رو پوش سفید پزشکی تنشه، یه خودکارم گذاشته تو جیبش. مارکو هم بغلش کنار میز نارخوری نشسته و به نظر میرسه خیلی هم حوصله‌اش سر رفته. گفتیم یه برادر خوانده داشت مارکو که رابطه‌شون بد نبود با هم، اسمش سوئن بود. این یه سال و نیم بعد مارکو اومد خونه اینا، یعنی هنکل سرپرستیشو گرفت. پلیس توی یکی از ایستگاه‌های مترو برلین در حال گدایی پیداش کرده بود. 7 سالش بود اون موقع، مریضم بود، هپاتیت داشت. میگفت از رومانی اومده. پلیس سوئن رو داد بهزیستی. اونجا به این نتیجه رسیدن که احتمالاً این هیچ وقت والدین خوبی نداشته و تجربهش از خانواده مثبت نیست. واسه همین باید بسپرنش دست یه سرپرست خوب. یکی از دکترای اونجا سری یاد هنکل افتاد. میگفت مناسب ترین آدمه واسه انجام دادن این کار سخت. مارکو و سوئن خیلی با هم فرق داشتن. سوئن بچه حرف گوش کنه بود، عزیز کرده بود. ولی مارکو تخس بود و پررو. اما بازم شبا که هنکل میرفت اتاق مارکو و درو میبست و کارشو شروع میکرد، این بچه نمیتونست حرف بزنه، مجبور بود کنار بیاد. میگفت از رو وفاداری قبول میکردم، کسی دیگه ای رو نداشتم که بهش پناه ببرم. میدونستم اتفاقی که داره میفته خوب نیست، ولی خب فکر میکردم طبیعیه. قضیه رو با مقایسه سلیقه آدما تو غذا خوردن واسه خودم توجیه میکردم. فکر میکردم همونطوری که آدما ذائقه شون تو خوردن با هم فرق داره، توی سکس هم سلیقه هاشون متفاوته. شبایی که مارکو میدید در اتاق سوئن بازه ولی کسی توش نیست، میدونست الان چه اتفاقی داره میفته. البته مارکو و سوئن هیچ وقت با هم راجع به کارهایی که هنکل باهاشون میکرد حرف نزدن. یه جورایی تابو بود قضیه. یه شب مارکو یه چاقو از آشپزخونه برداشت، با خودش برد اتاقش و قایمش کرد زیر بالشش. آخر وقت که هنکل اومد پیشش دراز کشید، چاقو رو دید. سری پاشد زنگ زد به کنتلر و گوشی رو داد مارکو باش حرف بزنه. مارکو گفت یه هیولا پشت اتاقمه، واسه همین چاقو آوردم. کنتلر هم با یه لحن آروم و پدر بزرگونه باش حرف زد و گفت همچین چیزی نیست، هیچ هیولایی وجود نداره، آروم باش و چاقو رو بده به هنکل. مارکو هم قانع شد و چاقو رو پس داد. مامان و داداش مارکو اجازه داشتن ماهی یه بار ببیننش، ولی از یه جایی به بعد هنکل خیلی وقتا نمیذاش اینا بیان یا مجبورشون میکرد خیلی زود برن. میگفت اینا تاثیر بد میذارن رو مارکو. بعد این قضیه مارکو دچار شب ادراری شد و تمرکزش اومد پایین، درسش افت کرد، نمره‌های خوب نمیگرفت تو مدرسه. هنکل توی یکی از گزارشاش به بهزیستی نوشت رفتار مارکو یه جوری شده انگار میخواد بگه هیچ چی تو زندگی واسش معنی نداره. کنتلر هم بهشون هشدار داد این ملاقاتای چند ساعته مارکو با خانواده‌اش مهمترین دلیل افت تحصیلیشه. بابای مارکو هم که اصلا اجازه نداشت بهش نزدیک شه، چون هنکل به بهزیستی گفته بود از مارکو شنیده بابای کتکش می‌زد. میگفت بچه انقدر از باباش میترسه و خاطره بد داره که حتی وقتی یه مرد عرب تو خیابون میبینه وحشت میکنه. تو مدرسه معلمای مارکو که میدیدن این بچه وضعش خوب نیست، براش یه تراپیست گرفتن که قرار بود هفته ای 2 ساعت ببینتش. تراپیست میگفت هنکل این بچه رو زندانی کرده رسماً. تو تمام جلسه ها میاد دم در میشینه، گوش وای میسته ببینه اینا چی میگن. مارکو یادش میاد یه روز که هنکل نبود، تراپیست اومده بود خونهشون. وسط جلسه هنکل رسید. قضیه رو فهمید، اومد تو اتاق، نگذاشت نه برداشت یه مشت خوابون تو صورت تراپیسته. هنکل رو بقیه پسراش هم همینقدر حساس بود. سوئن رو هم می‌خواستن بفرستن پیش روانشناس مدرسه، ولی هنکل که فهمید داد و بیدار راه انداخت که تا وقتی سرپرستیش دست منه نمیذارم. اگه می‌خواین با این کارا واسه من پرونده درست کنین، منم می‌کشم کنار. مارکو میگفت یادم بیچاره سوئن ترسیده بود. به هنکل میگفت یعنی الان قرار منو ول کنی؟ کنتلر که از این داستانا با خبر شد یه نامه نوشت واسه بهزیستی، گفت اگه بچه‌ها نیاز دارن به روانشناس و مشاوره، خودم این کارو انجام میدم، چون بچه‌ها رو خوب میشناسم و هیچ مشاوری بهتر از من نمیتونه بهشون کمک کنه. گفت قبول داره رفتار هنکل یه وقتای تون میشه، ولی خب باید اینم در نظر گرفت سر و کله زدن و بزرگ کردن بچه‌هایی که اینقدر جدی آسیب دیدن کار هر کسی نیست. تنها چیزی که آقای هنکل از مقامات انتظار داره اعتماد و حمایته. وقتی مارکو 9 سالش شد، مادرش یه دادخواست برد یکی از دادگاه‌های محلی آلمان که بذارن وقت بیشتری با پسرش بگذرونه. از اون طرفم بابای اصلیش شاکی شده بود که من نمیفهمم چرا باید بچم توی خانواده‌ای بزرگ شه که توش هیچ خبری از آموزش فرهنگ و زبان عربی نیست. البته مامان مارکو موقعی که بچه رو داده بود بهزیستی، یه توافقنامه امضا کرده بود و به بهزیستی اختیار داده بود هر تصمیمی که به صلاح مارکو بگیره. همین یه مقداری کارشو سخت می‌کرد تو دادگاه. به هر حال یه ماه قبل اینکه مارکو 10 سالش بشه یه جلسه استماع گذاشت دادگاه. مارس 1992 بود. قاضی گفت میخواد خصوصی با مارکو حرف بزنه. ولی هنکل قبل اینکه مارکو بره پیش قاضی بهش گفت من همینجام، اگه دیدی دارن اذیتت میکنن صدام کن. مارکو این حرفو که شنید یه جورایی حس امنیت کرد، پشتگرمی کرد. رفت قاضی گفت برعکس پدر بیولوژیکش، پدر خوندش خیلی دوستش داره، واسه همین صداش میکنه پاپا. وقتی هم که قاضی ازش پرسید هنوز دوست داره مامانشو ببینه، جواب داد نه خیلی، همون سالی یه بار خوبه، تازه به شرطی که پاپا هم پیشم باشه. میگفت همیشه از پدر بیولوژیکش میترسیده ولی الان که با پاپاس دیگه ترسی نداره. بعد یه مکسی کرد و گفت البته بجز یه وقتایی تو شبا. بعد جلسه استماع کنتلر یه نامه نوشت به قاضی، گفت به صلاح بچه‌ست که تا 2 سال آینده مطلقاً هیچ ملاقاتی با خانواده اصلیش نداشته باشه، حتی با مادرش. تأکیدم کرد که به خصوص خیلی مهمه که از همه مردای فامیلش فاصله بگیره، چون اینا زیاد بدآموزی داشتن واسش. میگفت وقتی مارکو درباره پدرش حرف میزنه به هم میریزه. حتی با اینکه هیچ وقت بابای مارکو رو ندیده بود، میگفت یه آدم مستبد و اذیت‌کن و مردسالاره. با داداش 15 ساله مارکو هم خوب نبود، چون داداشه یه مقدار گنده بود از نظر ظاهری. میگفت ممکنه واسه مارکو تبدیل شه به یه الگوی بد در زمینه قدرت و اقتدار طلب. نظریه کنتلر بر اساس اعتقادش به آسیبی که پدر سلطجو روی بچه میذاره پا گرفته بود. کلن تجربه های شخصیش خیلی تأثیر داشت رو نظریاتش. یه خاطره از بچگیش تعریف کرده یه جا، میگه یه روز با پدرش رفتن پیاده‌روی تو جنگل و کنتلر همش میدویده که از باباش عقب نمونه. میگه اون روز فقط یه آرزو داشتم، این که بابام دستمو بگیره و ولم نکنه. ولی پدر کنتلر خیلی سختگیر بود تو تربیت بچه‌هاش. زمان جنگ جهانی اول ستوان ارتش آلمان بود. پدر مادر کنتلر تو مباحث تربیتی بچه‌ها دنبال روی آموزش‌های یه پزشک و استاد دانشگاه مشهور بودن به اسم موریتز شریبر. خیلی‌ها ایشون رو پدر معنوی نازیسم می‌دونن. تو دیدگاه شریبر هدف اصلی روش‌های پرورش کودک این بود که یه نژاد قوی ساخته شه که مردمش خالی از هر نوع ترس و کاهلی و آسیب‌پذیری باشن. می گفت تمام امیال بچه ها باید سرکوب بشه، احساساتشون باید در نطفه خفه شه. شریبر یه دستگاهی اختراع کرده بود که بچه ها رو بهش می بستن تا بدنشون فرم بگیره، قوز نکنن، اسکلت بندیشون خراب نشه. شبیه آتل بود، آتل گردن و ستون فقرات و شونه. اگه کنتلر کار اشتباهی می کرد، باباش می ترسوندش که یه دونه از این دستگاه می خره و می بندتش بهش. اگه بدون اجازه حرف میزد، باباش مشتشو میکوبید رو میز و سرش داد میزد که هر وقت پدر حرف میزنه، بچه ها باید ساکت باشن. شب 9 به 10 نوامبر 1938، حزب نازی به خونه ها و مغازه های یهودی ها تو چند تا شهر آلمان و اتریش حمله کرد. این اولین حمله ی سازمان یافته به یهودی ها بود. یعنی جنگ علنی نازی ها با یهودی ها از این شب شروع شد که بهش میگن کریستالناخ. به فارسی شب بلورین یا شب شیشه‌های شکسته هم میگن. دلیل این که این اسمو گذاشتن روش این بود که فردای اون روز همه خیابونا پر شیشه شکسته بود. شیشه‌های ساختمونایی که تخریب کرده بودن شب قبل همه شهر رو پوشونده بود. اون موقع کنتلر 10 سالش بود و با خانواده‌اش دوسلدورف زندگی می‌کردن. تو یکی از کتاباش نوشته نصف شب با صدای شکستن شیشه از خواب پریدم. از اتاقم اومدم بیرون، دیدم پدرم با لباس خواب زنگ زده به پلیس و پشت تلفن داد میزنه یه نفر به زور اومده تو ساختمون ما. ولی یکم که گذشت و مکالمش ادامه پیدا کرد، صداش آروم و آرومتر شد. آخرش هم خیلی محجوبانه تلفن رو قطع کرد. رو کرد به مادرم که پیشش وایساده بود و بهش گفت اومدن دنبال یهودیا. یکم بعد زنگ در خونمون خورد. یه خانواده یهودی که همسایه بالاییمون بودن ایستاده بودن پشت در، پدر و مادر و 3 تا بچه‌هاشون. آپارتمانشون خراب شده بود. می‌خواستن اگه میشه شب پیش ما بمونن. ولی پدرم گفت نه، نمیشه اینجا بمونی. و درو بست. کنتلر میگه اون لحظه یه نگاه انداختم به پدرم. زیرپوشش تا روی زانواش میومد و پاهای لختش پیدا بود. یک دفعه کل ابهتش برام ریخت. چند وقت بعد بابای کنتلر رو صدا کردن که برگرده به خدمت. ارتقا درجه گرفت و کلونل شد. خانواده‌اشو برد برلین که تو مقر فرماندهی ارتش نازی کار کنه. یه جایی کنتلر گفته بود اقتدار پدر من نتیجه دستاوردهای خودش نبود، بلکه تأثیر جاهایی بود که توشون کار کرده بود. کنتلر 17 سالش بود که جنگ تموم شد و نازی ها شکست خورد. توی کتاب دیگه‌اش نوشت وقتی پدرم برگشت خونه چیزی جز یک مرد ورشکسته ازش ندیدم. دیگه هیچ وقت به حرفش گوش ندادم و از اون روز به بعد احساس تنهایی شدیدی کرد. سالای اول بعد از جنگ تو آلمان غربی تمرکز شدیدی به وجود اومد رو مسئله ادب و نزاکت جنسی، طوری که انگار رعایت هنجارای پذیرفته شده میتونه بحرانای اخلاقی جامعه رو از بین ببره و گناهای گذشته رو پاک کنه. مثلا حقوق باروری زنها خیلی محدود شد. Reproductive rights که حقوق زادآوری هم بهش میگن تو متون تخصصی، حقوق و آزادیای قانونی مربوط به باروری و بهداشت باروریه، مثلا حق مادر شدن و جلوگیری از بارداری و سقط جنین. به جز اون، برخورد پلیسی با همجنسگرایی هم که یکی از انگایی بود که همیشه به نازیسم میزدن همچنان ادامه پیدا کرد. توی بازه زمانی 20 ساله بعد جنگ دوم حدود 100 هزار تا مرد رو به خاطر این جرم دادگاهی کرد. کنتلر هم خودش به مردا تمایل داشت، ولی همیشه نگران بود به خاطر ارضای امیالش گیر بیفته و بندازنش زندان. کتاب کوریدون آندرژید آرومش میکرد. این رمان در واقع دفاع از شاهدبازی و همجنسگراییه. به نظر خود ژید هم مهمترین اثرشه. کنتلر توی مقاله‌ای به اسم همجنسگرایی ما که سال 1985 منتشر کرد، نوشت این کتاب خیلی از ترسای منو از بین برد. ترس از اشتباه بودن، طرد شدن، ترس از یه گونه بیولوژیکی بیمار بودن. سال 1960 کنتلر مدرک روانشناسی گرفت، حوزه‌ای که به قول خودش بهش اجازه میداد مهندسی باشه تو قلمرو روح و روان. همون موقع هم درگیر جنبش‌های دانشجویی شد و توی جلسه با یه گروهی از روشنفکرای چپ واسه اولین بار رسماً اعلام کرد که گیه. میگفت تصمیم گرفته احساساتش رو به حرفش تبدیل کنه، که اتفاقاً خوبم هست چون میتونه اینجوری احساساتش رو کنترل کنه. یکم بعد کنتلر از دانشگاه هانوفر دکترای آموزش مسائل اجتماعی گرفت و رساله‌اش هم سال 1975 منتشر کرد که اسمش بود راهنمای فراگیری آموزش جنسی برای والدین. کنتلر تو کتابش به والدین توصیه می‌کرد به بچه‌هاشون یاد بدن هیچ وقت به خاطر امیال جنسی که دارن شرمنده نباشن. همین که اولین جرقه‌های حس شرمساری به وجود اومدن، میتونن خیلی راحت و سریع تکثیر بشن و خودشون رو تو تمام زمینه‌های دیگه زندگی گسترش بدن. کنتلر هم مثل خیلی از روانشناسای هم دورش به این نتیجه رسیده بود سرکوب جنسی کلید فهم تفکرات فاشیستیه. سال 1977 یه جامعه شناس آلمانی یه کتاب دو جلدی منتشر کرد که اسمش بود فانتزی‌های مردانه. خاطرات چند تا از شبه نظامیای آلمانی رو بررسی کرده بود. به این نتیجه رسیده بود خواستایی که اینا ازش منع شدن در کنار ترساشون از هر چیزی که تو زندگی بهشون گفتن بده، مغز اینا رو توی مسیر جدیدی هدایت کرده و بردتشون سمت تخریبگری. وقتی کنتر این کتابو خوند، شریبر اومد جلوی چشاش. همون پزشکی که قبل‌تر گفتیم پدر مادرش و خیلی از آلمانیای دیگه روش‌های تربیتیش رو بچه‌ها پیاده می‌کردن. کنتلر میگفت ایده های شریبر سه نسل از آلمانیا رو مسموم کرده و شخصیت های سلطه‌جو ازشون ساخته. کنتلر میخواست یه فلسفه پرورش کودک به وجود بیاره که بشه باهاش گونه جدیدی از انسان آلمانی ساخت. میگفت آزادی جنسی بهترین راهی که میشه باهاش از به وجود اومدن یه آشویتس دیگه جلوگیری کرد. دادگاه 22 تا از افسرهای سابق آشویتس که برگزار شد، روانشناسا چند تا ویژگی مشترک شخصیتی بین اینا پیدا کردن. همشون آدمای معمولی و محافظه‌کار بودن، تمایلات جنسی سرکوب شده داشتن و ذهنشون هم درگیر ارزش‌های اخلاقی بورژوازی بود. یه حقوقدان آلمانی میگفت من فکر می‌کنم تو جامعه‌ای که آزادی‌های جنسی بیشتری داشت، آشویتس هیچ وقت اتفاق نمی‌افتاد. چند سالی که از جنگ دوم گذشت، ایده آزادی جنسی شد جزء جدایی‌ناپذیر همه جنبش‌های دانشجویی تو اروپای غربی. ولی این قضیه تو آلمان بیشتر از جای دیگه مطرح بود، چون اینجا خاطره نسل کشی رو درست یا غلط به مسائل جنسی گره زده بودن. یک دفعه اینجوری شده بود که اگه می‌خوایم یه نسلی به وجود بیاریم که نسبت به نسل قبلی آسیب کمتری ببینه، باید همه ساختارهای رابطه رو از نو تعریف کنیم. به عبارتی باید طرحی نو دراندازیم. اواخر دهه 60 تو بیشتر از 30 تا از شهرهای آلمان مهد کودکایی را افتادن که توش بچه‌ها رو تشویق می‌کردن برهنه باشن و بدن همدیگر رو کشف کنن. گویا داشتن تلاش می‌کردن طبیعت انسانی آلمانی موجود رو باز تعریف و بازسازی کنن. همون موقعا کنتلر به یه جنبشی نزدیک شد که شدیداً رو از بین بردن میراث جنسی دوره فاشیسم کار می‌کرد. ولی مشکلشون این بود که نمی‌تونستن بفهمن فرق هست بین تابوهای مختلفی که وجود داره. مثلا اون زمان هم همجنسگرایی تابو بود تو جامعه، هم بچه بازی. ولی خب داستان اینا کاملا با هم متفاوته. سال 1976 مجله داس بلات توی مقاله استدلال کرد تمایلات جنسی ممنوعه به خصوص در رابطه با بچه‌ها یه عامل انقلابی و خیلی مهم بوده که زندگی‌های ما رو به کل عوض کرده، احساساتمون رو فراری داده و بنیان تفکراتمون رو نابود کرده. چند سال بعد حزب سبز آلمان تأسیس شد. داخل پرانتز بگم این با حزب سبزا یا دیگونن که الان تو آلمان فعاله فرق میکنه. این حزب سبز و یه سری فعالای ضد جنگ و طرفدار محیط زیست و اعضای جنبش‌های دانشجویی را انداخته بودن. یکی از حوزه‌ای که اینا روش تمرکز کرده بودن تمایلات جنسی کودکان بود. میگفتن محدودیت سنی واسه رابطه جنسی بین بزرگسالان و کودکان باید از بین بره. تو این جوی که به وجود اومده بود یه کسی مثل کنتلر ستاره بود. شد رئیس دپارتمان آموزش اجتماعی یه مرکز بین المللی تحقیقاتی تو برلین. هیئت مدیره این مرکز آدمای مهم می بودن. یکیشون ویلی برانت بود. جایزه صلح نوبل گرفته بود. بعدن هم شد صدر اعظم آلمان بین سالای 1969 تا 1974. یکی دیگه شون هم جیمز برایانت کنتانت بود. اولین سفیر آمریکا تو آلمان غربی بعد از جنگ. یه وقتی هم رئیس دانشگاه هاروارد شدیشون. این مرکز زیر نظر سنای برلین کار میکرد. هدفش این بود برلین رو تو دنیا به عنوان سردمدار اصلاحات تو ساختار آموزش و پرورش معرفی کنه. کنتلر رو مشکلات معتادا و روسپیای کم سن و سال و فراریا کار میکرد. پاتوق این آدما نزدیک ایستگاه مرکزی قطار برلین بود، زوبانهوف. کنتلر به یکی از این پسرای روسپی زوبانهوف نزدیکتر شده بود از بقیه. رابطه دوستانه پیدا کرده بود باهاش. اسمش اولریخ بود. 13 سالش بود و جز پرطرفدارترین روسپیای زوبانهوف بود. اولریخ بهش گفت شبا خونه یه مرد میمونه که بهش میگه مادر وینتر. مامان وینتر واسه پسرای زو غذا میبرد و لباساشونو میشست. پسرا هم به عنوان تشکر باهاش میخوابیدن. کنسلر با خودش فکر کرد وقتی بچهای روسپی به این مرد میگن مامان، پس نمیتونه آدم بدی باشه. یه نکته دیگه ای هم که بعدن فهمید این بود که اولریخ سوای اینکه خیلی خوشگل بود از سکس لذت هم میبرد. پس میتونست محبت مردای پدوفیلی که ازش مراقبت میکردن و با خوابیدن جبران کنه. کنتلر از این توافقی که اولریخ و مردای پدوفیل با هم کرده بودن ایده گرفت و فکر کرد میشه همین مدل رابطه رو فرموله کرد و شکل یه طرح ملی در آورد تو کل کشور اجراش کرد. رفت دنبال ایدهش و تونست موافقت مقامای دولتی تو سنای برلین رو هم بگیره واسه اجرای طرحش. چند تا مرد پدوفیل دیگر رو هم که اون اطراف زندگی میکردن پیدا کرد و کمکشون کرد بچه های بی سرپرست رو به صورت قانونی به فرزندی بگیرن. اون زمان سنای برلین دنبال این بود که راه های جدیدی واسه حل مشکلات جامعه پیدا کنه. اینا میخواستن برلین رو به عنوان پایگاه مدافع آزادی و حقوق بشر به دنیا معرفی کنن. به خاطر همین با طرح کنتلر موافقت کرد. سال 1981 پارلمان آلمان کنتلر رو دعوت کرد بیاد به عنوان کارشناس در مورد ضرورت قانونی شدن همجنسگرایی سخنرانی کنه. البته 13 سال طول کشید که قانونی شه. سال 1994 از همجنسگرایی جرم‌زدایی شد تو آلمان. ولی کنتلر اون روز تو پارلمان به جای صحبت درباره همجنسگرایی بیشتر از پروژه خودش گفت. در مورد مردای مجرد پدوفیلی گفت که بچهای بی سرپرست رو بهشون سپرده و اینکه این پروژه فرصتی بهش داده تا رابطه اینا با پسر بچه‌ها رو تحلیل کنه. بچهایی که بیشتر هم از طبقه‌های پایین جامعه هستن و خیلی‌هاشون حتی سواد خوندن و نوشتن هم ندارن. گفت واسه پدرخونده‌ها و بچه‌ها جلسات مشاوره هم گذاشتن و کمکشون می‌کنن با مشکلاتی که دارن کنار بیان. به نظر کنتلر تنها دلیلی که این پدرخونده‌ها بچهای مشکل دارو تحمل می‌کنن و باهاشون کنار میان اینه که عاشقشون هستن. حرفای کنتلر هیچ حساسیتی بین نماینده‌ها به وجود نیاورد. هیچ کس اعتراض نکرد. شاید چون این پروژه کاملاً در تقابل با برنامه نازی واسه اصلاح نژادی بود. مخالف ایده‌ای بود که تأکید می‌کرد فقط گونه برتر نژادی باید زاد و ولد کنه و نژادهای پس مثل یهودی‌ها و همجنسگراها باید از بین برن. شاید هم فکر می‌کردن این بچه‌های بدبخت دیگه چیزی واسه از دست دادن ندارن و کاری نمیشه براشون کرد. لااقل اینجوری از تو خیابون جمع میشن. تو دهه‌های 60 و 70 میلادی سیاستمدارا یک مرتبه علاقه خاصی به طبقه‌های پایین جامعه پیدا کرده بودند، ولی مشکل اینجا بود که درکی از این طبقه نداشتند. ظرفیتشون واسه فهم شخصیت و مشکلات اینا محدود بود. دقیقاً معلوم نیست پروژه کنتلر چطوری از طرف مقامات تایید شد. اسناد دولتی مرتبط با این پروژه ها، مخصوصاً اینکه کنتلر چطوری اون مردای پدوفیل واسه سرپرستی بچه‌ها پیدا می‌کرد، یا گم شدن یا از بین رفتن. یه بار که کنتلر علنی در مورد برنامه صحبت کرد، فقط درباره 3 تا از مردایی که بچه‌ها رو به سرپرستی گرفته بودن توضیح داد. ولی تو سال 2020 استادای دانشگاه هیلدسهایم که از طرف سنای برلین مأمور بودن در مورد پروژه تحقیق کنن، گزارش دادن سنای وقت تعداد زیادی از این پرورشگاه‌ها و خونه‌های اشتراکی تو آلمان غربی داشته که پدوفیلا و پسر بچه‌ها توش زندگی می‌کردن. بدون اینکه اسمی از کسی ببرن، گفته بودن بعضی از این پدوفیلا آدمای بانفوذی بودن، مقامای ممتاز دولتی بودن که انقدر قدرت داشتن که تونستن تاییدیه سازمانای مسئول رو بگیرن. بقیه مقامات هم اگه دخالت مستقیم تو این ماجرا نداشتن یا حتی اگه مخالف این برنامه بودن، ولی به هر حال باش کنار اومدن و چیزی نگفتن، چون اون موقع سیاست اصلاح نظام آموزشی خیلی پرطرفدار بود و مد بود از این مدل برنامه‌های مثلا علمی و پژوهشی حمایت شه. مادر مارکو با اینکه درخواستش تو دادگاه واسه بیشتر دیدن پسرش رد شده بود، اما بازم میتونست هر چند هفته یه بار تو سازمان بهزیستی ببیننش. البته این ملاقات اصلا خوب پیش نمیرفت و هر دفعه هم بدتر میشد. تو اولین دیدارشون بعد دادگاه، مارکو به مامانش گفت دیگه نمیخواد ببیندش، چون به پدرخوندش احترام نمیذاره. ولی وقتی داشت این حرفا رو میزد، نمیتونست تو چشمای مامانش نگاه کنه. تو قرار بعدی که 3 هفته بعد بود، مامانش واسش یه دفتر و چند تا خودکار هدیه آورد، اما مارکو ازش نمیگرفت. به سوالای مامانش هم جواب نمیداد. همش میگفت میخواد بره. فردای اون روز هنکل با بهزیستی تماس گرفت و گفت مارکو دلش نمیخواد دیگه مادرشو ببینه. منم باش موافقم و از این تصمیمش حمایت میکنم. 1.5 سال بعد پدر مارکو به بهزیستی خبر داد داره میره سوریه زندگی کنه و میخواد پسرشو واسه آخرین بار ببینه و ازش خدافظی کنه. اما هیچ جوابی به درخواستش ندادن. هنکل و کنتلر با حرفایی که می‌زدن مارکو رو نسبت به پدر مادرش بدبین کرده بودن. فکر می‌کرد مامانش یه زن تنبل چاقه که صبح تا شب تو دکه داره سوسیس می‌خوره. باباش هم یه مرد زورگو و خشنه. 20 سال طول کشید که بفهمه پدر و مادرش چقدر تلاش کردن که باهاش یه رابطه خوب برقرار کنن. بعضی شبا که مارکو کنار هنکل و سوئن میشه شام بخوره، حس می‌کرد وسط یه مش آدم غریب است. حتی یه بار پرسید شما کی هستین؟ هنکل سری جواب داد ما خانوادتی، منم پدرت هستم. وقتی مارکو 11 سالش بود، هنکل سرپرستی یه پسر دیگر رو گرفت و آوردش خونه. اسم پسر مارسل کرامر بود و 6 ماه کوچیک‌تر از مارکو بود. ریزه میزه بود با دندونای کج و کوله و یه چال رو لپش. همیشه هم یه خنده قشنگ رو لباش بود. مارسل به خاطر یه بیماری مادرزادی از گردن به پایین فلج بود. نمیتونست راه بره یا حرف بزنه. حتی نمیتونست تنهایی غذا بخوره. مارکو و سوئن ازش مراقبت میکردن. با قاشق بهش غذا میدادن و ترشحات ریش رو تمیز میکردن. وقتی میرفتن ویلای هنکل تو محله براندنبرگ، غرب برلین، مارکو مارسل رو سوار تاپ میکرد و ساعت‌ها اولش میداد. مارسل اولین کسی بود که مارکو واقعا دوستش داشت. مارکو تو مدرسه هم تنها بود، دوست نزدیکی نداشت. هنکل تشویقش میکرد بدرفتاری کنه اونجا، با همکلاسیاش دعوا را بندازه، صندلیای کلاس رو پرت کنه و موقعی که معلم‌ها دارن درس میدن حرف بزنه. اگه این کارا رو میکرد بهش بازیای جدید کامپیوتری جایزه میداد. مارکو انقدر شربازی کرد و سر کلاس نرفت و تکلیفاشو انجام نداد که مجبور شد 7 بار مدرسه عوض کنه. آخرش هم بیخیال درس و مشق شد. بعدها فهمید همه اینا نقشه هنکل بود. مارکو چندین سال با هنکل و همه کاراش کنار اومد، ولی از وقتی رفت تو سن بلوغ به قول خودش شروع کرد به متنفر شدن از هنکل. روزی 1 ساعت ورزش میکرد و وزنه میزد تا بدنش قوی شه و بتونه از خودش دفاع کنه. یه شب وقتی هنکل رفت پیشش که کارای همیشگیشو باش بکنه، مارکو خیلی خشن پسش زد. هنکل حسابی جا خورد ولی چیزی نگفت و رفت. از اون شب دیگه نمیرفت با مارکو بخوابه، ولی اذیتش میکرد. مثلا شبا در آشپزخونه رو قفل میکرد که نتونه چیزی بخوره و گشنه بمونه. گاهی کتکش هم میزد. مارکو به نویسنده میگه هنکل منو نمیزد، بلکه هیولای درونمو که جلوش وایستاده بود میزد.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than 1 billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
وقتی مارکو 18 ساله شد از لحاظ قانونی آزاد بود که از اون خونه بره، ولی این کارو نکرد. میگه توضیحش سخته، ولی هیچ وقت طوری بزرگ نشده بودم که احساس کنم میتونم خودم زندگیمو مدیریت کنم و مستقل باشم. تو این سالا هیچ چی یادم نداده بودن، مغزم خالی بود، نمیدونستم باید چی کار کنم. یه روز مارسل یه آنفولانزای سخت گرفت و حالش خیلی بد شد، نفسش در نمی. تو این سالها مارکو هر شب چند بار مارسل رو چک میکرد مطمئن شد تنفسش مشکلی نداشته باشه. اون شب حال مارسل انقدر بد شده بود که مارکو از نگرانی نتونست بره اتاق خودش و همونجا پیشش بود. انکل معمولا وقتی بچه ها مریض میشدن نمیبردشون دکتر. اون شبم انقدر طولش داد و دکتر صدا نکرد که مارسل بیچاره طاقت نیاورد و از دنیا رفت. مارکو میگه این اتفاق جلوی روم افتاد. زل زده بودم تو چشاش وقتی که مرد. تو بایگانی سازمان بهزیستی اطلاعات زیادی در مورد علت مرگ مارسل نیست. فقط یه گواهی فوت مختصری هست که میگه هنکل تو سپتامبر 2001 با سازمان تماس گرفته و خبر داده که مارسل با اینکه هیچ علامتی از عفونت نداشته خیلی غیر منتظره ایست قلبی کرده. تازه از اسناد بهزیستی میگه هنکل که اون موقع 60 سالش بوده بلافاصله بعد این ماجرا درخواست داده واسه سرپرستی یه پسر دیگه. بعد از اینکه خانم ترسا ننتویش سال 2016 تحقیقاتش در مورد پروژه کنتلر رو منتشر کرد، همون گزارشی که اول داستان مارکو توی روزنامه دید، تصمیم گرفت پایان نامه تحصیلیش رو هم راجع به زندگی کنتلر و برنامه کاریش بنویسه، چون فکر میکرد اینطوری میتونه تو دانشگاه استخدام شه. البته کار سختی بود چون سند و مدرک زیادی واسه تحقیقاتش نداشت. اسناد رسمی یا از بین رفته بودن یا محرمانه بودن یا درست و حسابی بایگانی نشده بودن، واسه همین پیدا کردن اطلاعات مستند واقعا سخت بود. خود کنتلر هم تو سال 2008 مرده بود. دوستاش هم حاضر نبودن حرف بزنن، فقط بعضیاشون میگفتن خیلی آدم خوبی بوده و کار اشتباهی نکرده. نویسنده میگه تابستون 2020 وقتی واسه اولین بار با خانم ننتویش حرف زد، ایشون به نظرش یه شخصیت علمی روشمند و دقیق اومد، ولی با این حال نتونسته بود تو دانشگاه استخدام شه. به قول خودش معلوم بود آینده ای تو محیط آکادمیک نداره، چون موضوعاتی که سراغشون رفته و گزارشایی که نوشته در واقع یه جورایی انتقاد از فضای آکادمیک بوده. الان ننتویش به جای دانشگاه تو سازمان حفاظت از قانون اساسی کار میکنه، یه سازمان امنیتی وابسته به دولته که کارش شناسایی تهدیدات ضد دموکراسیه. میگفت من کارشناس مسائل سیاسی ام، پولیتیکال ساینتیست. هر کسی که می‌دیدم می‌پرسید آخه کجای این داستان سیاسیه. ننتویش البته تحقیقاتش رو درباره کنتلر کامل‌تر کرد و نتیجه کارش رو توی کتاب چاپ کرد به اسم سکس، شهوت و زندگی. تو کتاب افشا کرد کنتلر خودش 3 تا پسر خونده داشته و چند تای دیگر رو هم حضانتشون رو گرفته. ولی در رابطه با این بچه‌ها پروتکلایی که سنای برلین باشون موافقت کرده بود و اجرا نکرده، ورژن شخصی خودش رو اعمال کرده، تو خیلی از موارد هم گزارش‌های دقیق نداده به مقامات بالادستی. تو تو نوشتن این کتاب یه خانم روانشناس و استاد دانشگاهی به اسم کارین دزیره هم با نتویش همکاری کرد. ایشون یه زمانی از دوستای کنتلر بود. حتی بهش مدیون بود چون کنتلر کمکش کرده بود اولین بار تو دانشگاه تدریس کنه. خانم دزیره چند سال قبل از اینکه نتویش تحقیقاتش رو شروع کنه، دو تا از پسرخونده‌های کنتلر رو که واسه مشاوره رفته بودن پیشش دیده بود. اونا بهش گفته بودن کنتلر ازشون سوء استفاده جنسی میکنه. خانم دزیره ولی سر رفاقتی که با کنتلر داشت نخواست تو این قضیه دخالت کنه، واسه همین بچه‌ها رو فرستاد پیش همکاراش. خودش قبول نکرد مشاورشونو. پسرا دلشون نمیخواست چیزایی که گفتن علنی شه، چون نمیخواستن حمایت کنتلر رو از دست بدن. به هر حال تو خونه کنتلر غذای کافی واسه خوردن و یه جای معقولی واسه زندگی کردن داشتن. به نظر میرسید آزمایشای کنتلر روی این ایده بنا شده که بعضی از بچه‌ها اصولاً درجه 2 ان، سطح پایین تری دارن، انقدر سختی کشیدن که هر محبت کوچیکی روشون تأثیر میذاره و باعث میشه با همه چی کنار بیان و اعتراضی نکنن. خانم دزیره، همین همکار و دوست سابق کنتلر، میگه در نهایت که قضیه واسه من روشن شد به این نتیجه رسیدم رفتارای کنتلر هیچ توجیه علمی و اخلاقی نداشته و رابطه‌مو باهاش قطع کردم. گفتیم پیشتر که کنتلر پروژه‌هاشو توی مرکز بین‌المللی تحقیقات جنسی انجام میداد. اون موقع‌ها رئیس این مرکز دوست 20 ساله کنتلر بود. ایشون درباره پروژه کنتلر میگه من واقعاً به کنتلر اعتماد داشتم. خوشحال بودم که پروژه کمک کرده یه عده پسر بچه بیچاره که خانواده درست درمون و بچگی خوبی نداشتن، دارن از آوارگی خلاص میشن و سرپرست پیدا میکنن. خیالم راحت بود کسی مثل کنتلر مسئول این کاره. تازه داره زیر نظر سنای برلین هم کار میکنه. وقتی کنتلر 57 سالش بود، یه نامه واسه همین دوستش نوشت و گفت دلیل این که با وجود پیری هنوز خوشحاله و روحیه خیلی خوبی داره اینه که خودش و پسرخونده 26 سالش 13 ساله که عاشق همن و رابطهشون انقدر خوب و عالیه که بعد این همه سال هنوزم احساسشون به هم مثل روز اوله. میگفت برای اینکه دوستاش حس و حالشو بفهمن لازم رازای زندگیشو بهشون بگه. کنتلر تو بیشتر دوران کاریش پدوفیلا رو آدمای خیر رسونی میدونست که میتونن واسه بچهای بی‌سرپرست فرصت معالجه فراهم کنن. سال 1988 به سفارش سنای برلین یه گزارش تخصصی نوشت با عنوان همجنسگرایان در نقش مربی و سرپرست کودکان. اونجا توضیح داد رابطه جنسی این افراد با بچه‌هایی که به سرپرستی میگیرن تا زمانی که اجباری نباشه مشکلی ایجاد نمی‌کنه، آسیبی به بچه‌ها نمیزنه، تازه میتونه تأثیر مثبت هم روشون بذاره، به خصوص اگه این رابطه تبدیل به عشق بشه. ولی سال 1991 یه اتفاقی افتاد که باعث شد تو عقایدش تجدید نظر کنه. کوچیکترین پسر خوندش خودکشی کرد و مرد. همون پسری که گفته بود 13 سال عاشق همن. بعد این قضیه کنتلر مقاله مشهور سردرگمی زبانی رو خوند از یه روانشناس مجارستانی به اسم ساندور فرنسی. ایشون از شاگردای فروید بود. این مقاله خیلی مهمه تو دنیای روانکاوی. سال 1933 نوشته شده و درباره لحن و برداشت متفاوت آدمای بالغ و بچه‌ها در مورد عشق و تمایلات جنسیه. چکیدش اینه که رابطه جنسی یه فرد بزرگسال با بچه‌ها همیشه و در هر شرایطی یه رابطه غیر متقارن و نامناسب و تخریبگره. در واقع سوء استفاده از بچه‌هاست و به شدت بهشون آسیب میزنه. هر نوع علاقه افراطی و غیر معمول که با محبتی که بچه‌ها میخوان و انتظارشو دارن متفاوت باشه، تأثیر مخربی رو سلامت روانیشون میذاره. باعث میشه باورشون به عشق و دوست داشتن رو از دست بدن. شخصیت بچه‌ها به اندازه‌ای قوی نیست که بتونن به چیزی که دوست ندارن اعتراض کنن. پس خودشونو مجبور میکنن عین یه ربات کارایی رو که برخلاف میلشون انجام بدن. تو این شرایط اینا دیگه توجهی به نیازا و خواسته های خودشون نمی کنن و کم کم تبدیل میشن به آدم های عصبی و پرخاشگر. کنتلر سال 1992 با یه تاریخدان آلمانی مصاحبه کرد و گفت خیلی به خاطر پسر خوندش ناراحته و کاش مقاله فرنسی رو زودتر خونده بود. البته زیر بار نرفت که از پسر خوندش سوء استفاده جنسی میکرده. گفت مادر خونی پسر تو بچگی اذیتش کرده. همین باعث خودکشیش شده. می گفت من همیشه و از نزدیک درگیر این مسائل بودم و تا حدی هم مقصر هستم. افسوس می خورد تا قبل مقاله فرنسی چیزی درباره لطمه ای که آزار جنسی به بچه ها می زنه نخونده بوده و نمی دونسته چطوری باید به پسر خوندش کمک کنه. نمی دونست بچه ای که داره با تجربه تلخ آزار جنسی کنار میاد شخصیت دوگانه ای داره. از یه طرف فکر میکنه بیگناهه، از طرف دیگه خودش هم سرزنش میکنه و مقصر میدونه و به خاطر این احساسات متضاد اعتماد به نفسش به شدت آسیب میبینه. میگفت من خیلی احمق بودم که این چیزا رو ندیدم. از اواخر دهه 90 میلادی کنتلر ارتباطش رو با هنکل و پسرخونده‌هاش قطع کرد و خودش رو کشید کنار. دیگه تو تربیتشون دخالت نمیکرد. توی مصاحبه سال 1999 که احتمالاً آخرین موضع گیری علنیش درباره تمایلات جنسی به کودکانه، گفت پدوفیلیا یه انحراف جنسیه و امکان نداره یه بزرگسال و یه کودک بتونن یه رابطه جنسی درست و منطقی داشته باشن، چون تعریف این رابطه و نحوه اجراش کاملاً دست آدم بزرگساله و کودک هیچ نقشی توش نداره. نویسنده میگه وقتی شروع کردم به ارتباط با مارکو واسه نوشتن این مقاله، همیشه یه واسطه برنامه‌شو هماهنگ می‌کرد به اسم آقای کریستوف شویر. اول فکر کردم وکیل مارکوه، ولی بعد که اسمشو تو اینترنت سرچ کردم فهمیدم ایشون دکترای فلسفه داره و عنوان پایان‌نامه‌ش هم هست غربت، شادی و قهرمانی: راه‌های تبدیل شدن به یک ابرانسان از منظر نیچه. ایشون واسه حزب آلترناتیو برای آلمان کار میکرد و بهشون تو زمینه سیاست‌های فرهنگی و آموزشی مشاوره میداد. همون موقع سازمان اطلاعات امنیت داخلی آلمان AFD رو زیر نظر داشت، چون فکر میکرد اینا دارن با عادی‌سازی جنایت‌های نازی به دموکراسی تو آلمان ضربه میزنن. به این حزب آلترناتیو برای آلمان از این بعد میگیم AFD، میشه مخفف آلترناتیو فور دویچلند. قائم مقام حزب توی مصاحبه گفته بود دوران نازی تو تاریخ درخشان هزار ساله آلمان فقط یه نقطه کوچیک و ناچیزه. یه روز مارکو و کریستوف و یه خبرنگار برلینی که مترجمشون بود رفتن یه هتل کنار فرودگاه بین المللی برلین. قرار بود از طریق تماس تصویری حرف بزنن و کسی هم چیزی نفهمه. مارکو و کریستوف رو صندلی های کنار تخت نشسته بودن و به نظر می رسید رابطه خیلی نزدیکی هم با هم ندارن. مارکو یه پیرهن هوایی گلگلی دکمه دار پوشیده بود، چند روزی هم بود که ریشاشو اصلاح نکرده بود، ولی کریستوف خیلی رسمی و اداری لباس پوشیده بود، مبادی آداب بود، انگار وکیل یه آدم معروفه. معلوم بود یه مقداری از حرفای مارکو و نویسنده حوصله‌اش سر رفته، ولی هر از گاهی میپرید وسط بحث. مارکو رو بیشتر تشویق میکرد که خاطراتشو با جزئیات بیشتری تعریف بکنه. یه جایی وسط حرفاشون کریستوف گفت اولین باری که قیافه هنکلو دیده، پدرخونده مارکو، با خودش فکر کرده چه دهن عجیبی داره. بلافاصله مارکو تاییدش کرد، گفت آره، اونم انگار اصلا لب نداشت مثل کنتلر. کریستوف لباشو به هم فشار داد، جوری که فقط یه خط باریک بین لب بالا و پایینش معلوم. میخواست نشون بده لبای اینا چه شکلیه. مارکو گفت میدونی کسایی که لب ندارن چه جور آدمایی هستن؟ همشون خودخواه و بدجنسن. از من بشن. کریستوف اوایل سال 2018 یه مقاله تو مجله اشپیگل در مورد پروژه کنتلر خونده بود. مقاله میگفت مارکو بعد اینکه راجع به پروژه فهمید، به سنای برلین نامه نوشت و ازشون خواست راجع به پروژه توضیح بدن، ولی هیچ جوابی نگرفت. بعد خوندن مقاله کریستوف مارکو رو پیدا کرد و گفت AFD میتونه بهش کمک کنه. ولی مارکو جواب داد نمیخواد، چون به کمک احتیاج داره، قاطی مسائل سیاسیشه. از نظر سیاستمدارای AFD داستان زندگی مارکو چیزی بود که اثبات میکرد سیاستهای جنسیتی چپهای آلمان اشتباه بوده. حزب AFD تو آخرین انتخابات آلمان تونست 12% پارلمان رو بگیره و تبدیل شه به سومین حزب بزرگ آلمان. بعد رسوایی پرونده کنتلر، نماینده های AFD تو مجلس زیاد راجبش حرف می زدن. نماینده های چپی ها رو هم مجبور می کردن پاسخگو باشن. اینا برعکس راستی های سنتگرا و محافظه کار از ایده های نو مثل نظرات کنتلر حمایت می کردن. حالا که گند کنتلر در اومده بود واسه اینا هم بد شده بود. به جز این، راستی ها می تونستن از این ماجرا واسه محکوم کردن همجنسگرایی و اعتراض به قانونی شدنش هم استفاده کنن. طرفدارای AFD یک کمپین را انداختن که روش‌های آموزش جنسی کنتلر را متوقف کنند. می‌گفتن روح جنایتکار و کودک‌آزار کنتلر هنوز زنده است و داره صحیح و سالم تو برنامه آموزشی مدارس زندگی می‌کنه. انگار تاریخ داشت تکرار می‌شد. محافظه‌کارای AFD می‌گفتن باید برگردیم به همون روش‌های آموزشی قبلی، همونایی که کنتلر می‌گفت خطرناکن و باهاشون درافتاده بود. بیانیه یه حزب AFD می گفت به عنوان یه اصل مهم و راهبردی، تقویت و رشد هویت فرهنگی آلمان به عهده نهاد خانواده است. البته خانواده سنتی که با ازدواج یک مرد با یک زن تشکیل میشه، نه خانواده همجنسگرا. می گفتن راه حل میان مدت و بلند مدت واسه مقابله با نفوذ فرهنگ مهاجرا، بالا بردن نرخ رشد جمعیت آلمانیای اصیله. یعنی به جای حمایت از همجنسگرایی باید خانواده سنتی رو تشویق به فرزندآوری بیشتر کرد تا فرهنگ آلمانی حفظ بشه. از اون طرف هم چپیا بیکار نشستن. حزب سبزا که مشهور به دفاع از حقوق اقلیت‌های جنسی، AFD رو متهم می‌کرد که داره از قربانیان پرونده کنتلر به نفع خودش استفاده ابزاری می‌کنه واسه اهداف سیاسی. و این کار واقعاً قابل قبول نیست. خب حالا برگردیم ببینیم اوضاع مارکو داره چطوری پیش میره. کریستوف که گفتیم مشاوره AFD بود، کمک کرد مارکو یه وکیل خوب پیدا کنه پرونده رو ببرن دادگاه. ولی کار ساده ای نبود، احتمال موفقیتشون زیاد نبود. مارکو قبلا یه بار خودش شکایت کرده بود ولی به جایی نرسیده بود. از یه طرف هنکل، پدرخونده مارکو، سال 2015 مرده بود. از اون طرف مسئول پرونده سرپرستی مارکو تو بهسیستی بعد 40 سال کار بازنشسته شده بود و با پلیس هم همکاری نمی کرد. می گفت می خواد از حقش واسه سکوت کردن استفاده کنه. دادستان عمومی برلین مطمئن شده بود هنکل به بچه ها تجاوز جنسی جدی می کرده که شامل رابطه مقعدی هم بوده، ولی مدرکی نداشت ثابت کنه بهزیستی هم تو قضیه درگیر بوده یا نه. تو شرایط سختی گیر کرده بود. هر وقت می خواست کارمندای بهزیستی رو متهم کنه به کوتاهی کردن تو انجام وظایفشون، اینا بلافاصله اسم کنتلر رو می آوردن، همه چیو مینداختن گردن اون. میگفتن کنتلر آدم معتبری بود و وقتی اون هنکل رو تایید میکرد ما هم به نظرش اعتماد میکردیم. مشکل دیگه ای که مارکو و سوئن تو پیش بردن شکایتشون داشتن این بود که از نظر حقوقی قضیه مال خیلی وقت پیش بود و مشمول مرور زمان شده بود. دفتر حزب AFD یه کارشناس حقوقی گرفت پرونده بچه‌ها رو بررسی کنه ببینه چطور میشه از مرور زمان خارجش کرد. از اون طرف رئیس دپارتمان آموزش پرورش سنای برلین هم که عضو حزب سوسیال دموکرات بود، عضو SPD بود، به مارکو و سوئن پیشنهاد داد به جای شکایت تو دادگاه که احتمالاً هم به جایی نمیرسه، بیان یه پولی از دولت غرامت بگیرن و بی خیال شکایت شن. میگفت AFD داره اینا رو بد راهنمایی میکنه. تو همین پروسه مارکو رفت و یکی از اولین پسرایی که سرپرستیشو داده بودن هنکل پیدا کرد. بهش گفت تو هم بیا تو این کمپین شکایت ما علیه دولت. نویسنده اسم این پسره رو گذاشته سمیر چون نمیخواسته هویتش معلوم شه. سمیر تو همون خونه ای زندگی میکرد که هنکل تابستونا مارکو و سوئن رو برای تعطیلات میبرد اونجا. خونه آجری بود و فقط یه اتاق داشت، خیلی هم بد ساخت بود. معلوم بود ملا تو همینجوری بی سلیقه ریخته بودن بین آجرا و فقط دیوارو برده بودن بالا. شمشادای دور خونه خیلی وقت بود مرتب نشده بودن. پنجره‌هاش هم کامل با پرده پوشونده بود. سمیر 58 سالشه و اصالتاً الجزایریه. میگفت 40 ساله که از خانواده اصلیش خبر نداره. حتی اسم اصلیش هم عوض کرده، اسم و فامیل آلمانی گذاشته. فامیلیشو گذاشته بود هنکل. سمیر از خاطرات اون موقعش میگفت که سال 1979 وقتی 15 سالش بوده، بهسیستی یه بار در مورد رابطه اینو هنکل تحقیق کرده. ماجرا این بوده که یه بار سمیر رو برای مشاوره فرستادن پیش روانشناس. روانشناسه ازش یه تست شخصیت شناسی گرفت. بهش گفت یه نقاشی از خودت بکش. سمیر خودشو شکل یک درخت میوه تو فصل زمستون کشید، ولی درخته هیچ ریشه‌ای تو زمین نداشت. روانشناسه با هنکل هم جلسه گذاشت و متوجه شد خیلی آدم عصبانیه و داره به خودش فشار میاره که خشمشو کنترل کنه. روانشناسه تو گزارشش نوشت هنکل میخواد از طریق پسرخونده‌هاش کمبودایی رو که تو گذشتش داشته جبران کنه. ولی در نهایت سمیر راضی نشد بیاد با مارکو و سوین از سنای برلین شکایت کنه. البته بعدتر از دادستانی برلین چند تا مأمور رفتن سراغش که به عنوان شاهد پرونده باش حرف بزنن. مأمورا میگفتن خونش خیلی کثیف بوده، قشنگ عین آشغالدونی. آب لوله کشی و برق نداشته. هر جا که میخواستی پاتو بذاری اول باید راه تو از بین آشغالا باز میکردی. فقط یه گوشه از خونه تمیز و مرتب بود. انگار جای خیلی مهم. سمیر گلدونی رو که خاکستر هنکل توش بود با چند تا شاخ گل تازه گذاشته بود اونجا. هنکل 30 سال پسرای مختلفی رو به فرزندی گرفت تا سال 2003 که دیگه بچه جدیدی بهش نداد. مارکو اون موقع 21 سالش بود و میخواست از شر هنکل خلاص شه دیگه. ولی جایی نداشت بره. خلاصه که یکم این در اون در زد و گشت و حتی 3 شبم تو پارک خوابید تا اینکه یکی از این انجمنای خیریه کمکش کرد بره تو یکی از این خونهایی که واسه جوانای بی سرپناه ساخته بودن زندگی کنه. مجبور بود گاهی از مغازه‌ها دزدی کنه تا یه چیزی واسه خوردن پیدا کنه. هیچ کاری بلد نبود. نمیدونست تنهایی چطوری باید زندگی کنه. حتی نمیدونست باید برای برقی که استفاده میکنه پول بده. شبا چند بار از خواب میپرید. این عادت از وقتی که مارسل رفت پیششون شروع شده بود. همون پسر فلجه که گفتیم پیشتر. اون موقع شبا بیدار میشد به مارسل سر بزنه. الان که مارسل نبود، وقتی از خواب میپرید بدن خودش رو چک میکرد که مطمئن شه هنوز زنده است و همه چیز سر جاشه. انقدر تو تنهایی بزرگ شده بود که حتی تو حرف زدن و جمله بندی مشکل داشت. اون زمان سوئن هم توی آپارتمان کوچیک تو برلین زندگی میکرد، ولی برعکس مارکو هنوز با هنکل در ارتباط بود. فکر میکرد بهش مدیونه. مارکو و سوئن کل روز یا پای کامپیوتر بودن یا تلویزیون تماشا میکردن. خیلی کم با کسی حرف میزدن. سوئن از بچگی همیشه دوره‌های افسردگی شدید داشته، الانم داره. به نویسنده میگه من هنوزم تو قلعه تنهاییم زندگی میکنم. دلم نمیخواد در مورد گذشتم با کسی حرف بزنم. واقعا دیگه توانشو ندارم. ولی مطمئن باشین هر چیزی که مارکو در مورد زندگیمون تو خونه هنکل میگه راست میگه. مارکو تا مدت‌ها بعد اینکه از هنکل جدا شد انگار تو خواب زمستونی بود. هنوز یاد نگرفته بود چطور زندگی کنه. بعد 5 سال حس میکرد داره تبدیل میشه به هیولا. البته نه اینکه قاطی کارای خلاف شده باشه، فقط حس خوبی نسبت به خودش و زندگیش نداشت. انگار یه چیزی تو وجودش بود که میخواست همه چیزو داغون کنه. یه روز وقتی 26 سالش بود سوار مترو شد. دید 3 نفر زل زدن بهش. بدون اینکه فکر کنه یا بپرسه چرا دارن بهش نگاه میکنن، یک مرتبه بهشون حمله کرد و تا میخوردن زدشون. حتی کار یکیشون به بیمارستان کشید. خودش میگفت این رفتارم دقیقاً مثل پدر خوندم بود. من محصول اون بودم و داشتم تبدیل میشدم به چیزی که ساخته بود. چند وقت بعد یه خانم عکاس مارکو رو تو خیابون دید و از قیافه و تیپش خوشش اومد. بهش پیشنهاد کرد بیاد مدل عکاسی شه. مارکو هم قبول کرد و خانم ازش کلی عکس با ژستای مختلف گرفت. یه بار ژست یه وکیل خشک و اتو کشیده رو میگرفت، یه بار مثل بچه مدرسه یا تیپ میزد. البته شغل اصلیش نشد مدلینگ، ولی کم کم رفت تو جمع دوستای اون خانم عکاس. اوایلش همه چی براش عجیب بود، انگار یه غریبه است توی کشور خارجی، ولی کم کم کسایی رو دید که کمکش کردن زبون اینا رو یاد بگیره و بالاخره راه طبیعی معاشرت با بقیه رو فهمید. مارکو به خاطر این کار مدلینگ زیاد میرفت آرایشگاه، مدل موهاش زیاد عوض میکرد. به نظر خودش قیافش همیشه خیلی تو سرنوشتش تعیین کننده بوده. مثلا هنکل اینو به خاطر خوشگلیش انتخاب کرده بود. تا اونجا که یادش میومد بیشتر پسرای هنکل مثل خودش موها و چشماشون تیره بود. دختر آرایشگری هم که اون روز موهاشو کوتاه کرد عاشق همین موها و چشمای تیره و صورت خوشگلش شد. یه دختر شیطون و خوش اخلاق که بهش میگیم اما. مارکو همیشه در مورد اما به شوخی میگفت بعضی از دخترها از آدمای داغون و بیخودی مثل من خوششون میاد. اولش مارکو مقاومت میکرد که وارد رابطه شه، ولی کم کم فهمید چقدر دختر خوب و با احساسی این اما و واقعا دوستش داره. فکر میکرد تو زندگی هر آدم فقط یه نفره که حاضره برات هر کاری بکنه و الان دیگه مطمئن بود اون یه نفر تو زندگی خودش اماست. وقتی نویسنده رفته بود پیش مارکو و اما واسه مصاحبه، اینا توی محله نوساز خونه برلین زندگی میکردن. دوتا بچه هم داشتن. یه وقتی رسیدم خونشون، بچه ها و اما تو حیاط بازی میکرد. مارکو هم تو خونه موزیک مخصوص مدیتیشن گوش میکرد و از بزرگترین ماگی که تو عمرم دیده بودم آب میخورد. حس میکردم با اینکه بچگی سختی داشته، ولی الان میانسالی شادی داره. خوشحال به نظر میرسه، روحیش خوبه. با غرور راجع به بچه‌هاش حرف میزد. خاطرات بزرگ شدن هر کدومشونم با کلی آب و تاب تعریف میکرد. اونقدر مهمون نواز و مهربون بود که وقتی حرفامون تموم شد بهم گفت اگه بخوام اما میتونه موامو کوتاه کنه. البته قبلش کلی عذرخواهی کرد و گفت موات همینجوریشم خیلی قشنگه ها. چند روز قبل اینکه نویسنده بره خونشون، سنای برلین اعلام کرده بود اون کمیته تحقیق و تفحصی که مسئول بررسی پرونده کنتلر تو برلین بود میخواد تو شهرهای دیگه ی آلمان هم تحقیق کنه که ببینه آیا بازم بچه هایی بودن که سرپرستیشون رو داده باشن به مردای پدوفیل یا نه. رئیس دپارتمان آموزش و پرورش سنای برلین هم از مارکو و سوئن عذرخواهی کرد و قرار شد از طرف سنا به هر کدومشون 50,000 یورو خسارت بدن. غرامتایی که دولت آلمان واسه جبران خسارت پرداخت میکنه خیلی کمتر از آمریکاست، ولی همین رقمی هم که به اینا پیشنهاد دادن به نسبت آلمان واقعا خوب بود. کریستوف همون مشاور حزب AFD ولی همچنان به مارکو و سوئن اصرار میکرد که پیشنهاد دولت رو قبول نکنن و شکایتشون رو پس نگیرن. ولی مارکو نمیفهمید اصرارش برای چیه، چون اینا به چیزی که میخواستن رسیده بودن. دیگه فایده ای نداشت بیشتر از این به دولت فشار بیارن. ولی کریستوف باز اصرار میکرد که نباید با دولت توافق کنن. مارکو کم کم بهش مشکوک شد، چون واقعا به جز عذرخواهی رسمی و پولی که قرار بود بهشون بدن انتظار دیگه ای از دولت نداشت. حس کرد کریستوف میخواد از اینا واسه اهداف حزبی استفاده کنه. گفتیم دیگه دلش نمیخواست قاطی مسائل سیاسی و کمپینای انتخاباتی حزبای مختلف بشه. به هر حال رفت شکایتش رو پس گرفت و پیشنهاد دولت رو قبول کرد. البته خود کریستوف حرفای مارکو رو تکذیب میکنه، میگه فقط میخواسته کمکش کنه، اونم نه از طرف حزب، از طرف خودش. کلی هم برنامه جدید داشته که به نفع مارکو بوده، ولی خب خودش نخواسته دید. بعد از تموم شدن ماجرای شکایت، مارکو تصمیم گرفت با اما ازدواج کنه. دیگه نمیخواست به گذشتش فکر کنه. میخواست ذهنشو از همه اون اتفاقا خالی کنه و اون فصل از زندگیشو برای همیشه ببنده. نویسنده میگه مارکو حتی داره به این فکر میکنه فامیلی اما رو خودش بذاره. از وقتی 10 سالش بود، خانواده واقعیشو ندیده بود و الان تقریبا مطمئن بود که دیگه میتونه ناشناس بمونه و ناشناس زندگی. یه بار مارکو رفته بود تو گوگل دنبال برادرش بگرده، ولی بعد با خودش فکر کرده بود آورده زیادی براش نداره پیدا کردن خانواده اصلیش. دورانی که مامانش باید براش مادری میکرد گذشته. بهتره به جای حروم کردن احساساتش واسه خانواده قبلیش به فکر بچه‌هاش باشه و محبتش رو صرف اونا بکنه. همون روزی که نویسنده رفته بود خونه مارکو، حلقایی که واسه ازدواجشون سفارش داده بودن رسید. اما از خوشحالی جیغ و داد میکرد، ولی مارکو که یک مقداری هم میخواست سر به سر اما بذاره خوشحالیشو زیاد نشون نمیداد. حلقه رو برداشت و خیلی بی احساس گفت بالاخره مجبور شدم ازدواج کنم. مارکو فکر میکرد این کارش به خاطر اینه که بلد نیست احساساتشو بروز بده و علتش کمبوداییه که تو زندگیش داشته، ولی میگفت عیبی نداره، بالاخره خودمو درست میکنم. 3 هفته بعد تو روز عروسیشون، مارکو ساعت 10 صبح یه ایمیل به نویسنده این مقاله زد و گفت که دارن با اما میرن محضر که ازدواجشون رو ثبت کنن و به شکل سمبولیکی زندگی جدیدش داره شروع میشه. مارکو بعد از اینکه از خونه هنکل رفت، به جز دو دفعه دیگه هیچ تماسی باهاش نداشت. دفعه اول وقتی بود که 24-5 سالش بود. اونم هنکل بهش زنگ زد. انگار زوال عقل پیدا کرده بود، چون ازش پرسید یادت مونده به خرگوشا غذا بدی؟ دفعه دومم سال 2015 بود. اون موقع اما بچه اولشون رو حامله بود. مارکو شنیده بود هنکل به خاطر سرطان تو بیمارستان بستریه و داره میمیره. واسه همین رفت بیمارستان. در اتاقش رو باز کرد و دید رو تخت دراز کشیده و داره از درد ناله میکنه. ریشاش عین جادوگرا بلند شده بود. چشمش که به مارکو افتاد، محو تماشاش شد. ولی مارکو فقط چند ثانیه بهش نگاه کرد و مطمئن شد بالاخره داره میمیره. بدون اینکه باهاش حرفی بزنه، رفت بیرون و در اتاقش هم بست. وقتی برگشت خونه، صدای رادیو یا آشپزخونه رو شنید، ولی یادش نمیومد که روشنش کرده باشه. یا هنگی داشت پخش میشد و خواننده مرتب میگفت متاسفم متاسفم. مارکو فکر کرد این هنکله که داره از طریق این آهنگ باهاش حرف میزنه. به قول خودش یکم زده بود به سرش. حس میکرد روح هنکل افتاده دنبالش و داره سعی میکنه ازش عذرخواهی کنه. فردای اون روز هنکل مرد. مارکو یه حال عجیبی شد. یه غمی بود که تو همه وجودش گسترده شده بود. اونقدر عمیق بود که بعد این همه سال واسه اولین بار به خاطر مرگ مارسل گریه کرد. همون برادر خونده فلجش. دوباره یادش افتاده بود. شبی که مارسل مرد، مارکو تا یه ساعت بعد مرگش کنارش تو تخت خوابیده بود. انگار این طوری میخواست واسهش مراسم ختم بگیره. بعد چند تا از موهای فر مارسل و کند تا یه یادگاری ازش داشته بشه. مارکو هیچ وقت نتونسته بود درست و حسابی واسه برادرش عزاداری کنه. به این چیزا که فکر میکرد یک مرتبه جواب معمایی که هیچ وقت نتونسته بود حل کنه رو پیدا کرد. اینکه چرا وقتی 18 سالش شد با اینکه میتونست از خونه ی هنکل بره بازم اونجا موند. جوابش مارسل بود. مارکو از طریق مارسل به این خانواده وصل شده بود و نمیتونست به همین راحتی ولشون کنه و بره. چند هفته بعد مرگ هنکل، مارکو کم کم از فکر این که روح هنکل دنبالشه اومد بیرون. آروم آروم احساس آزادی میکرد. انگیزش واسه ادامه ی زندگی بیشتر می شد. اولین بار بود که حس می کرد زندگی میلیون ها فرصت مختلف براش داره و اون هر کسی که می خواد می تونه بشه. یه صدایی از درونش بهش می گفت مجبور نیست جوری زندگی کنه که هنکل یادش داده. می تونه هر طور که خودش دوست داره به زندگیش ادامه بده. اینم مقاله پروژه کنتلر. مرسی که مقاله رو گوش دادین تا انتها. امیدوارم که مقاله خوبی بوده باشه و خوشتون اومده باشه از این مقاله. مثل همیشه درخواستی که ما اینجا از شما داریم اینه که نظراتتون رو بهمون برسونید، انتقادا، پیشنهادا و اینکه پادکست میم رو به خصوص این اپیزود رو اگه خوشتون اومده به دوستا و آشناهاتون معرفی کنین یا توی شبکه‌های اجتماعیتون، تو اینستاگرام، توییتر، حالا جاهای دیگه به اشتراک بذارین. مرسی از همتون. براتون روزای خوبی آرزو میکنم. تا اپیزود بعد، بدرود.
On a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.